چیزی که من درست دقیقا نمیفهمم، اما خب ستایشش فعلا فقط میتونم کنم، اینه که مثلا شما در این خانواده میبینید که اگر پدر و مادر خشن باشن فرزندشون کتک بزنن، یا اینکه محیط ناهنجار باشه، مثلا داخل خانواده سالم و هارمونیک اما محل مثلا فقیره یا فلسفه مرسیت در سال بزرگسالی بالاست، خب بچه ها معمولا ترخاشگر میشن. اما خیلی جاها ما من دیدم در حوزه کار خودم، در حوزه تجربه های بالینی و کلینیکی خودم، در خانواده های ناهنجار بچه های سربرا هم بودن، بچه هایی که گفتن ما اون چی را که والدین منکر نمی کنیم، ما دنیای بهتری می خواهیم. خیلی جاها به خانواده ناهنجار و خشن فرزندان بسیار ملایم، پر عطوفت، مهرورز تحویل جامعه دادن، کاری که در اصل یک نوع خودسازی و خسرت‌زدایی که خود اون بچه‌ها با قیاس کردن تونستن بهش دست بده، کیفیت‌هایی که در این ریش بوده، با تاکید بر این مسئله که انسان در ذات خودش سازنده هست، مثبت، مهرورز، مهربانه. انسان خشن و سرکوبگر و نمی‌دونم پرخاشگر به دنیا نمیاد. در واقع نسل کنی دست یک جهاد بزرگ داره، یک رستاخیز و یک جهاد بزرگ تزکیه نفس، نه به معنی مذهبی قضیه، به معنی رفتارشناسانه این مسئله. در واقع مردم رهاشان از زور و گرفتار نشدن در دایره کور خشونت، و این بزرگترین و برجسته‌ترین ویژگی فضایی است که به نظر من الان در این جنبش حاکم هست. در واقع روح حاکم بر جامعه ما اهل تعامل، اهل همراهی، رفتار هنجار، سازگار و سازنده رو داره به نمایش میذاره. این تولد بزرگ فرهنگی است به نظر من، یک تحول اساسی در حوزه رفتار اجتماعی.
آقای دکتر ببخشید، شما به وجدان تاریخی مردم اشاره کردین، میشه به وجدان جمعی مردم هم در موردش پرداخت. به نظر من میاد که جوانان ما با اون که بسیاری باور نمی کردند از یک وجدان تاریخی جمعی بسیار قوی که جامعه ما همیشه داشتن برخورداره و از حرکت های گذشته الگو برداری شده. یعنی شما این تجربه این نوع حرکت رو به طور نسبی در دوران انقلاب 57 داریم، در دوران نهضت ملی شدن نفت داریم، مثل جریان سی تیر همینطوری بوده که با خشونت کشیده شده. و بعد می‌بینید وقت مثلا با اون که نسل جوان به نظر میاد که با گذشته ارتباط چندانی نداره، اما الگوی اساسی حرکت سیاسی مردم زنده یاد مصدقه. وقتی به طور خودجوش میان تو صحنه، شعاری که میدن، شعار اصلی حتی روزهای قبل از انقلاب، ببخشید قبل از انتخابات، یکی از شعارهای اصلی مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر بوده. من میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه راجع به این وجدان تاریخی، وجدان جمعی و از نظر رفتارشناسی جمعی جامعه اگه میشه بیشتر توضیح بدید.
بله، عرض کنم که در حوزه رفتارشناسی دو گونه انسان دو رفتار متفاوت داره. یه رفتار فردی داره که در اونجا خب تلفیقی هست از کنش ناخودآگاهش، غریزی و یعنی اینکه آگاه و هدف داره، وقتی که خودش فردن میخواد حرکت کنه، تصمیم بگیره، جهت‌گیری بکنه. اما رفتار انسان در جمع، در گروه ها و در نهادها، رفتاری مرتبط با رفتار فردیش، البته برمیگرده از ویژگی‌های فردیش، اما قویا مشروط هست به روح حاکم بر جمع و گروهی که فرد درش به عنوان یک آکتور وارد صحنه میشه. در اینجاست که ما میبینیم که یادگارهای فرهنگی، ارثیه‌های فرهنگی ما، تجربه تاریخی کشور ما، وجدان جمعی مردم ایران غنی است، در این حال هنجار سرجو است، مترقی است، متمدنانه است، و به همین خاطر وقتی شما این روح جمعی رو در اون برایل نهاییش که بهش نگاه میکنید، اینو که تو خیابون هم میلیون ها نفر که بیرون میان، هم همه با هم هستن، نمیترسن، یعنی وقتی که دست به دست هم میدن یک همچین نیرو عظیم ایجاد میشه در مقابل ماشین مسلح سرکوب که مجهز اومده و مثل واقع مثل یک اجدها میمونه که دهان رو باز که با این حال مردم از کنار این آتشی که از دهانش میاد به سلامت نسبتاً عبور میکنن بی اون که فریبش رو بخورن. این یک خردورزی فوق العاده بالی هوشیاری، یک درایته، یعنی یک نوع آقایی و سروری به معنی متین کلمه، نه به معنی فئودالی قضیه، وقتی میگم آقایی و سروری اون نجابت و نزاکت هست در رفتار آدم ایرانی در عرصه حرکت های اجتماعی فوق العاده ارزشمند. من حالا این که روش تاکید میکنم اینکه من همین اخیرا در طول هفته ای که گذشت، امروز من از یک کنفرانس برگشتم در غرب سوئد که در اونجا صحبت از این بود که درمان اجتماعی مثلا در حوزه بیماری های روحی یا در حوزه ناهنجاری های روحی، گرفتاری های روحی، الزاماً بیماری نگیم به معنای کلینیکی بیمارستانی قضیه، به هر حال برای پرداختن به رفتارهای ناهنجار جامعه چه باید کرد؟ شاید بیشتر 4 سخنران مهم و معتبر در این سمینار به مردم ایرانی اشاره کردن که میگفتن چیزی که ما نمیفهمیم، به ویژه یک سخنران از انگلیس، چون این کنفرانس جهانی بود حدوداً، میگفت که من نمیفهمم 30 سال محرومیت، سرکوب، استبداد مذهبی که به خصوص خیلی به قول خودشون چسبناک، این نوع استبدادها میچسبن به آدم، همه به ذهن و ضمیر و اخلاق و وجدان همه چیز رو میگفتن، چگونه انسانی ایرانی سالم در رفته از دیگه؟ این بحثی است که کار کارشناسان میخواد و این اون چیزی است که ما بهش احتیاج داریم. اگر تو هر کشوری ما این وجدان جمعی و عمومی رو بفهمیم، از همون کانال میتونیم وارد بشیم تا تأثیرات کشور شمول در هر حد یک ملت بذاریم روی مردم. مثلا صحبت از این شد که ما چگونه به جوان هامون یاد بدیم که این رفتار اوتوماتیک رو کنار بذارن، مثلا چه میدونم شیش باجه اتوبوس رو نشکنن، تو خطا صندلی ها رو پاره نکنن، چون خیلی مسائلی هست در کشور مترقی که با وجود حضور رفاه و دموکراسی و آزادی به هر حال در دنیای نسبی امروز باز این رفتار ناهنجارشون میکنن قابل توضیح نیست، قابل فهم نیست، مثلا جوان ها از خانواده مرفه، خانواده آکادمیک و اینا. حالا امروز در حوزه تحقیقات روانپزشکی و رفتارشناسی دنبال این هستن که از کدوم کانال وارد بشه علم پزشکی و جامعه و کدوم اطلاعات از کدوم کانال بده که روی وجدان عمومی و اجتماعی جامعه تاثیر گذار باشه. تو این رابطه مرتبا اشاره میشه به ایران. ما باید ببینیم که این چی هست که ایرانی ها دارن که اولا چه واکسنی ما بهشون زده شده که مسئول مونده بودن، امروز این همه مهربانی از اینها دیده میشه، به خصوص مثلا اشاره میکرد این همبستگی که یک شبه سراسر دنیا ایرانی ها همبسته شدن، همه پشت سر هم یک عالم شهروند خارجی هم آبودن دنبال خودشون. بعد اشاره میکرد این هنرمندهایی که مثلا برای ایرانی ها خوندن، هنرپیشه‌هایی که نمیدونم که در سال هست مثلا فیلم بسازن دارن و این براشون یه پدیده بود، یه پدیده که میگفتن که اصلا داره پارادایم ها رو عوض میکنه، شل ها رو در هم می‌ریزه حرکت مردم ایران. خب این مسئله است. این نشون میده که ما بیان که زمان بخوایم مثلا خیلی اغراق آمیز صحبت کنیم، این واقعیت هایی که در این چند هفته جهان شاهدش بود، دنیا شاهدش بود، نگاه تیز مطبوعات شاهدش بود، گزارش ها، عکس ها، خبر ها، مشاهدات روزانه، یعنی جلو چشم ما اتفاق افتاده، اینها روایت نیست، افسانه و قصه نیست. این اون سرمایه است که مردم ایران دارن. گذشته از اون دریای نفتی که کشور ما روشه، این یکی دیگه از بزرگترین ذخیره هاشه. این وجدان پاک آدم ایرانی که سر به زنگار نشون میده که صلح میخواد، آزادی میخواد، همدیسی مثلا میخواد، اهل مشاجره و خشونت و پرخاشگری نیست و دیالوگ میتونه برقرار کنه، میتونه میخواد حرف بزنه، میخواد بیان کنه و بیانش رو خیلی مترقی مطرح کنه، این اساسی. جنبه دیگر مسئله جهش است که این وجدان وقتی که به میدون اومد، وقتی این روح حاکم مثل یک فرشته نجات وقتی که به صحنه اومد، تمام آدم ایرانی در دنیا این احیا کرد. الان در این کشور سود که یکی از سوالهای شما این بود که من نگاهی بیشتر داشته باشم به تحولات و تظاهراتی که میشه، جوانهای امروز در صحنه هستن که به اعتراف خودشون و امیدان در برنامه دیگه رادیو خودشون صحبت کنن که میگفتن ما هرگز اصلا نه سیاسی بودیم، نه تو کار اجتماعی شرکت کردیم، نه اساسا به ایران فکر کردیم، اینا در خارج به دنیا اومدن. الان دست به احتساب قضا زدن توی میدان مرکزی شهر استکهلم پایتخت سوئد، و شبانه روز اونجا هستن. بچه ای که دختری خانمی که به قول خودش میگفت که من کاری که میکنم این بود که از این مغازه به اون مغازه دنبال خرید لباس و اینا. خب این جهشی است امروز در نسلی که اصلا ایران ندیده. و این چی هست؟ سوال من اینه، من تو خودم یادش پاسخ بدم و شما و شمانگان رادی با هم فکر کنید بهش پاسخ بدید. این چه روح مسیحی هایی، این چه جوهر عالی است که وقتی که اینجوری میاد بیرون، وقتی که نورافشانی میکنه یک شبه ما رو پرتاب میکنه به جلو، به یک جهش تکاملی و بالنده در ما ایجاد میکنه که خصلت زدایی میکنه. من به یکی از این دکتر داشتم میگفتم تو یعنی سمینار که ما ایرانی ها باید 1000 کتاب مینوشتیم بازم این همه نیست تاثیر بذاریم، ما باید 2000 کنگره میذاشتیم، صدها برنامه تلویزیونی نمیتونستیم این همه تاثیر بذاریم روی نسل جوان خارج کشوری که امروز حرکت داخل گذاشته. چون یک کیفیتی رو مطرح میکنه، نسلی اومده به صحنه که دنیا رو با خودش داره، نسلی است که جوانه که حقش آزاد باشه و آزادیاش ازش گرفتن. خب طبیعیه که خواهران و برادرانش در خارج کشور به صحنه میاره. حرکت بکره، حرکت در نخوده است، اصیل قائم به خودش مستقله و به همین خاطر حرفش بر دل میشینه و انرژی به وجود میاره و حرکت ایجاد میکنه. به همین خاطر میبینید که خب ما از این زمانی که از 23 خدا به این ور، همزمان که در داخل کشور این موج هزاران نفر از مردم جریان داره به عناوین و اشکال مختلف برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، در خارج کشور هم ما شاهد دخالت بخشی از مردم ایران هستیم که هرگز در اصل مسائل اجتماعی حضور نداشتن. و این جهشی است برای کشور ما، این دستاورد بسیار بزرگه. با حضور این مردم، با وجود این همچه انرژی های دیکتاتور در کشور ما، شانسی نداره، آینده‌ای نداره، کوچکترین امکانی نداره در ادامه حیاتش. صحبت فقط زمانه که این دیو استبداد کی شرش رو کم کنه. در صورت شما میدید که الان روزانه هر روز اکسیون و تظاهراته به اشکال مختلف، برنامه تلویزیونی، برنامه رادیویی، گرد همایی ها، تظاهرات ها در اشکال مختلف، در سطوح مختلفش، ابتکارات بسیار عالی از طرف جوان ها هست. تمام اقشار اجتماعی ایرانی حضور دارن. مثلا اخیرا راننده تاکسی های تمام تاکسیران های ایرانی شهر استکهلم، اینا با حمل پلاکارد های بر سقف ماشینشون یک پارچه همه اومده بودن در مرکز شهر. خب این توجه همه رو به خود جلب کرد. یک مانیفست بزرگ، یک عرض اندام خیلی بزرگ از طرف یک سمت مشخص به خب زحمت کشی که حالا راننده تاکسی هست و همبستگی که ایجاد شده بود. به هر صورت این یک نوع مایه گذاری مستلزم هماهنگی است. به هر حال خب شغل خدماتی میده که در خدمت جامعه اصلا نمیتونن خیلی زیاد غیبت کنن، مشکلاتی داریم. با این حال بودن دانش آموزان ما، بچه های کوچولو، بچه خیلی کوچیک، من میام اینا صورتشون مثلا شکل پرچم ایران رنگ کردن، یعنی میدونم که شعاری در دست برن یا عکس شهیدی رو هم میکنم، بچه کوچولو با علاقه با اشتیاق 3 ساعت وای میسه جلو آفتاب و اونجا هست، بچه که باید حالا تو پارک مثلا بازی میکرد و الا. بنابراین این حرکت شما میبینید که همه این نسل ها رو به حرکت در آورده. یک چیزی توش هست که اصیله، که این مجازی نیست، این با پول تدیه نشه، با تبلیغات نمیدونم یک کشور اجنبی به وجود نیمده، فرمایشی نیست، قائم به ذاته و به همین خاطر عیارش بالاست، اصیله و غلیظه و به همین خاطر موج و حرکت ایجاد میکنه همراه خودش مهر و محبت و عشق‌ورزی خاص ایرانی و اون همبستگی که همیشه این مردم شریف در واقع نشون دادن، این رو خودش همراه داره. این روزها ایرانی بودن شدیداً افتخار داره، در حالی که در این 30 سال به ویژه در چند 5-6 سال گذشته استبداد حاکم یک چهره ای از این سرزمین به دنیا معرفی کرده، یک چهره زبان نفهم، پرخاشگر، دهنکج، ناهنجاز و زبان نفهم به معنی دیپلماتیک قضیه. و ما میباید خیلی تلاش میکنیم که نشون بدیم که این روح و این روی کرد و مسائل مردم ایران نمایندگی نمیکنه، هیچ ارتباطی به فرهنگ آدم ایرانی نداره. خوشبختانه الان جهان تفاوت قائل شده بین مردم ایران، حاکمان اصلی منابع و حقوق در اون کشور و دیکتاتوری که 30 سال این ملت رو به گروگان گرفته و الان دنیا جدا میکنه حساب ملت ایران رو از قاصدان آزادی، از اونه که انقلاب این مردم رو دزدیدن و اینچنین به انطلاقش بردن.
بله سپاسگزار. آقای دکتر یک نکته که میخواستم در موردش خود بیشتر توضیح داده بشه اون اینه که در این شرایط و در این سرکوب وحشیانه و کور سنگدلان ضحاکی مردم حالا باید چگونه احوال و روحیه‌ای برای خودشون حفظ کنن تا بتونن این حرکت و این جنبش رو و این خیزش رو هم رشدش بدن هم رو به جلو ببرن.
بله یک پیام خیلی مهم به مردم اینه که مردم ایران تنها نیستن. اولا که بخش خارج کشور جنبش آزادی خواهی شبها تو خوابش هم تو رؤیاها و تو کابوسش هم بیاد مردم ایران ما این ملت رو تنها نمیذاریم. در این حال تمام دنیا امروز یعنی اون وجدان بشر مترقی در سراسر دنیا با مردم ایران خوشبختانه. یکی از پارامترهای بسیار مهمه در این در 2009 میداد در 1388 شمسی که اصولا یک مسئله مهم مردم میدونن و اون اینه که تا به الان برنده بودن. مردم ایران با اون متانت با اون شکیبایی با اون پشت کارشون تا الان برنده هستن. اصولا در سراسر دنیا امروز دیگه خشونت یک روش مدرن مترقی مدنی و پذیرفته شده نیست و مردم ایران با پشت کردن با خشونت نشون دادن که به همون اندازه مترقی هستن مدنی هستن و امروزی فکر میکنن. بنابراین اساسا امروز خشونت به عنوان یک ابزار یک راه حل دیگه پذیرش اجتماعی و فرهنگ خودش از دست داده. این یه نکته اساسی است که مردم توجه داشته باشن که خوشبختانه به نظر من است که مردم باور اساسی این مسئله دارن نهادی شده. مسئله دوم اینه که دنیای ارتباطات خیلی سریع و الان عالمگیره. یک پیوستگی جهانی یک همبستگی جهان شمول ایجاد کردن دنیای ارتباطات دیگه نمیشه ملتش رو به گروگان گرفت سرکوبش کرد بیان که دنیا خبردار بشه بیان که دنیا واکنش بشه. به همین خاطر میدونیم که در سراسر دنیا خب هنرمندان نویسندگان مردم عادی غیر ایرانی مثلا برای ندا سوگواری کردن شعر گفتن ترانه سرودن و در واقع این تراژدی سمبولیک رو به یک درد مشترک بشریت تا اونجا اینو بالا بودن و فرا کشیدن به یک خصلت جهان شمول بهش دادن. ندا یک فدایی آزادی بود کسی بود که جانش رو فدای آزادی مردم ایران کرد جایی که اصلا تصورش هم خودش نمیتازه و همین خاطر هم خیلی سمبولیک شد. این پدیده نشون میده که دیگه امروز مقولات بشری جهانی است. آرزوهای ملت ها مبین تلاش مشترکشون هست برای دنیای بهتر.